Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
سلام، من مرسن هستم و این هشتمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. Mr. Sandman, bring me a dream. Bam bam bam. Make him the cutest that I've ever seen. Bam 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 bam. Give him two lips like roses and clover. Bam 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 bam. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bam 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 bam. Don't have nobody to call my own. Bam 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 bam. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bam 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 bam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. آهنگی که شنیدین اسمش سندمن بود. یه داستان جالب داره که آخر اپیزود تعریفش میکنم. ولی این قسمت داستان کسیه که من سالها پیش در موردش شنیدم و همیشه دلم میخواست بتونم حس و حالش رو درک کنم. ممنون میشم نظرتون رو بعد از شنیدن واسم بنویسید. همچنین ممنونم برای انرژی خوبتون و بریم سراغ داستان. میخوام در مورد زندگیم باهاتون صحبت کنم. اسم من روزا پارکسه. من سال 1913 توی آمریکا به دنیا اومدم. اتفاقی که برای من افتاد، داستانی که میخوام واسهتون تعریف کنم، حتی خودم هم نمیتونستم پیش بینش کنم. حالا وقتی کامل تعریفش کردم منظورم رو متوجه میشین. یادم میاد سنم خیلی کم بود و با پدر بزرگم رفته بودیم به مرکز شهر. مرکز شهری که من خیلی دوستش داشتم. وارد یه ساختمون شدیم و من دویدم به سمت راه‌پله. پدر بزرگم بلند صدام کرد و گفت روزا نه، از این یکی راه‌پله باید بریم. جلوی راه‌پله وایسادم و گفتم چرا؟ چه فرقی میکنه؟ چرا همیشه از اونوری میریم؟ میخوام بدونم راه‌پله اینوری که نمیای بریم چطوریه؟ گفت من که نمیگم نریم، نمیتونیم بریم. قانونه. ببین این تابلو رو اینجا، هر موقع خوندن و نوشتن یاد گرفتی فرقش رو متوجه میشی. بذارین از اول شروع کنم. من توی یه مزرعه توی شهر مونتگومری ایالت آلاباما بزرگ شدم. ما یه خونه زیبای معمولی بیرون شهر داشتیم و یه مزرعه کوچیک که کنار خونمون بود. همیشه بوی چوب توی خونه، صدای بارونی که میخوره روی سقف و بوی گندم برام یادآور خاطرات کودکیه. زمان بچگی خیلی بازیگوش بودم. البته به خانواده‌ام هم کمک میکردم و هر روز صبح تخم مرغا رو از مردونی توی حیاطمون جمع میکردم. پدر بزرگم هم با ما زندگی میکرد. از این صندلی پای گردا داشت که عقب جلو میرن. پدر بزرگ علاقه داشت که عصرا بشینه روی پرچین جلوی خونه و استراحت کنه. دیدنش توی اون حالت وقتی من داشتم توی حیاط بازی میکردم خیلی بهم آرامش میداد. پدر بزرگم نصف عمرش رو برده بوده و بعد آزاد شده. همیشه واسم داستانهای شنیدنی تعریف میکرد و از زیبایی های طبیعت و زندگی میگفت. اما خیلی دوست نداشت درباره زمانی که برده بوده صحبت کنه. میگفت گذشته رو هر چند بارم که تعریف کنم یه جوره، ولی آینده رو میشه تغییر داد. برای من که بچه بودم، زندگی به قشنگی و سادگی داستانهای پدر بزرگم بود. وقتی 7 سالم شد، یه چیزایی کم کم به چشمم اومد. جزئیاتی که بهم نشون میداد که انگار دنیا اونقدر هم بی عیب و نقص نیست. مثلا مدرسه ما از مدرسه سفیدپوستا جدا بود. اولین مدرسه‌ای که رفتم یه ساختمون کوچیک بود که کلاس اول تا ششم رو پوشش میداد. کلن هم یه معلم بیشتر نداشتیم که باید به همه 50-60 دانش آموزش درس میداد. دانش آموزم از رده های مختلف سنی بودن. از 5 ساله بودن تا نوجوان. ما فقط 5 ماه از سال رو میرفتیم مدرسه و بقیهش رو توی مزرعه به خانواده کمک میکردیم. پدر بزرگم همیشه منو به شهر میبرد. اون قضیه راپله هم همون موقع اونجا اتفاق افتاد. کم کم متوجه شدم سیاه پوستا و سفید پوستا تقریبا توی همه چیز از هم دیگه جدا میشن. توی ساختمونا سفید پوستا و سیاه پوستا یا اونطوری که تابلوها نشون میداد کالرد پیپل یا همون رنگین پوستا راه پله های جدا داشتن. توی اتاقای انتظارم صندلیامون جدا بود. حتی وقتی صندلی‌های بخش سیاه‌پوستا پر بود، بازم اجازه نداشتیم بریم روی صندلی‌های سفیدپوستا بشینیم. توی ایستگاه اتوبوس، سیاه‌پوستا باید توی صف وای می‌سادن، در حالی که سفیدپوستا روی نیمکت می‌نشستن. برای من واقعاً گیج کننده و عجیب بود. متوجه نمی‌شدم که رنگ پوست چه فرقی ایجاد می‌کنه. البته برای من عجیب بود. بقیه انگار قبول کرده بودن که همه چیز باید همین جوری باشه. ما باید از دستشویی‌های جدا، آبخوری‌های جدا و حتی کلیساهای جدا استفاده می‌کردیم. یادم یه بار با دوستام رفته بودیم پارک نزدیک خونمون بازی کنیم. تشنمون شده بود. یکی از دوستام گفت که من شنیدم آب آبخوری سفیدپوستا خوشمزه‌تره. من که اینو شنیدم یواشکی رفتم تابلوی آبخوری سیاه‌پوستا رو با سفیدپوستا عوض کردم. دوستم گفت که پلیس میگیرت تا این چه کاری بود کردی؟ گفتم میخوام ببینم مزهش چجوریه. دوستم یکم از آبخوری سفیدپوستا آب خورد و گفت که بدمزه ترم هست که. منم خوردم. فرقی نداشت. داشتیم حرف میزدیم که یه آقای سفیدپوست با سگش نزدیک شد. از آبخوری با تابلوی سفیدپوستا آب خورد. ما هم ریز ریز میخندیدیم که نمیدونه داره از آبخوری برعکس آب میخوره. بعدش رفت سراغ آبخوری سیاه‌پوستا و دکمه رو فشار داد تا سگش از اون آب بخوره. سنم کم بود ولی میفهمیدم که این درست نیست. حس میکردم تحقیر شدم. نفسم بند اومده بود. بدون خداحافظی با دوستام رومو برگردوندم و رفتم خونه. کم کم بزرگ شدم و بازم مثل بچگیام متوجه نمی شدم که این همه بی‌عدالتی چه دلیلی داره. ولی دولت قوانین رو نوشته بود و به نظر می رسید کاری هم از ما بر نمیاد. منم مثل بقیه باهاش کنار می اومدم و دنبال دردسر نمی گشتم. از دستشویی سیاه‌پوستا استفاده می کردم، از آبخوری سیاه‌پوستا آب می خوردم و به کلیسای سیاه‌پوستا می رفتم. یه چیزی بگم، خیلی جالبه که معمولاً نقاط عطف زندگیم توی بارون اتفاق افتاده. بارونی که اولش مهمون ناخونده بوده و بدیوم به نظر می رسیده. ولی در نهایت وقتی به عقب نگاه کردم، قشنگترین اتفاقای زندگیم رو رقم زده. اون روزم بارون می اومد. جوون بودم و با دوستان داشتیم توی خیابون راه می رفتیم. حسابی خیس شده بودیم و زیر سایبون یه مغازه پناه گرفته بودیم. در مغازه باز شده یه آقای خوشرو در حالی که یه قیچی و شونه توی دستش بود گفت که بیرون سرده، بیاین داخل. ما هم رفتیم توی مغازه. یه آرایشگاه مردونه بود. اون آقا همینطور که کار میکرد زیر چشمی به منم نگاه میکرد و در مورد زندگی و اجتماع حرف میزد. دوستان با آرنج میزدن توی پهلوم که یعنی چقدر نگاهت میکنه. دم گوش دوستم گفتم این کیه؟ دوستم گفت که نمیشناسیش؟ اسمش ریموند پارکسه، از فامیلای دورمونه. من یکم معذب شده بودم. یکم بعدتر گفتم که مثل اینکه بارون نمیخواد بند بیاد. من میرم. درو باز کردم و رفتم سمت خونه. بعدا فهمیدم ریموند درباره من از دوستم سوال پرسیده. دیگه کارش این شده بود که با ماشینش یه دسته گل پا میشد میومد دم خونه ما. من دوست نداشتم ببینمش. مادر بزرگم هر بار دسته گل رو ازش میگرفت و میآورد داخل خونه و میگفت که روزا چرا نمیبینیش؟ و من ساکت میموندم. خیلی زود فهمیدم که قرار نیست بیخیال بشه. یه روز بازم با دسته گل اومده بود که مادر بزرگم رفت درو باز کنه. من داشتم ظرف میشستم. در بسته شد. بلند گفتم که پیچوندیش مادر بزرگ؟ یه نفر پشت سرم گفت مادر بزرگ گفت بد نیست این دفعه خودم دسته گل رو بهت بدم. سلام. من ریموندم. پام سست شده بود و خجالت میکشیدم رومو برگردونم. بالاخره خودم رو جمع کردم و برگشتم گفتم سلام. خوش اومدی. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. جالبه که خیلی زودم با هم جور شدیم و ازم خواستگاری کرد. مدام می رفتیم برای ماهیگیری دریاچه نزدیک خونمون. روزای قشنگی بود. پدر بزرگ ماهیگیر خوبی بود و به منم یاد داده بود. یه بار که داشتیم از دریاچه برمی گشتیم، یه ماشین پلیس به ماشین ریمون نزدیک شد و آژیر زد و گفت بزن کنار. دل توی دلمون نبود. ماشینشون رو پشت سر ماشین ما نگه داشتن. دو تا پلیس اومدن پایین و دو طرف ماشین ما وایسادن. یکیشون رو کرد به ریموند و گفت خب این ماشین رو از کجا دزدیدی؟ ریموند گفت مال خودم آقا. پلیس گفت که چطوری یه کاکا سیدا تونسته همچین ماشینی بخره؟ مواد میفروشی؟ ریموند خم شد سمت داشبورد که مدارک رو در بیاره که پلیس گفت حرکت اضافی بکنی حسابتو میرسم. ریموند گفت میخوام مدارک رو بدم. همون موقع بیسیمشون از توی ماشین صدا داد و باید جواب میدادن. پلیس رو کرد به ما و گفت این دفعه رو قصر در رفتین. رفتن سوار ماشینشون شدن و حرکت کردن. ما چند دقیقه بی حرکت همونجا وایستادیم. قلبم توی دهنم بود. رو کردم به ریموند و گفتم بهترین کار رو کردی ریموند. ریموند گفت من فقط کاری نکردم. بهش گفتم بعضی موقع این بهترین کاره. گفت از این موقع هم نیست. Bit of از اون روز به بعد همیشه ترس خاصی توی وجودم بود که وقتی پام رو از خونه میذاشتم بیرون میومد سراغم. ریمون ماشینشو فروخت تا خرج ازدواجمون رو بده و خیلی زود ازدواج کردیم. من یه کار توی یه لباس فروشی بزرگ پیدا کرده بودم. مشتریای اختصاصی داشتم و بعضیاشون اگه من نبودم خرید نمی‌کردن. هر روز با اتوبوس میرفتم سر کار. مثل همه سوار اتوبوس میشدم و میرفتم روی صندلی‌های عقب مینشستم. قسمت جلوی اتوبوس مال سفیدپوستا بود. اگر قسمت سفیدپوستا پر بود و یه سفیدپوست سوار میشد، باید صندلی رو خالی میکردیم تا اون بشینه. حتی اگه اون کسی که صندلی رو خالی میکرد مجبور میشد تمام راه رو سرپا وایسه. منم وقتی یه سفیدپوست بالای سرم وای میستاد، با ناراحتی بلند میشدم و جام رو بهش میدادم تا زودتر به کار و زندگیم برسم و مشکلی پیش نیاد. به واسطه دوستی که توی NAACP داشتم، گاهی میرفتم به عنوان منشی توی دفترشون کار میکردم. NAACP تشکلی برای حمایت از حقوق رنگین پوستان بود. منم خوشحال بودم که گاهی به افرادی که بهشون ظلم شده کمک میکردیم. اونجا چند تا وکیل سفید پوست و سیاه پوست داشتیم که مشاوره میدادن. یکی از بدترین وظایفی که اونجا به عنوان منشی داشتم، نصب یه پرچم مشکی جلوی در دفتر بود که روش نوشته شده بود امروز یک نفر رو لینچ کردن. هر موقع کسی رو لینچ میکردن، اون پرچم باید نصب میشد. حالا لینچ چیه؟ وقتی یه عده به صورت خودسرانه، به صورت فراقانونی، با سر و صدای زیاد و در ملأ عام، یه سیاه‌پوست رو سجکش، شکنجه و در آخر از روی درخت اعدام میکردن و گاهی آتش میزدن، به اصطلاح میگفتن لینچ شده. اتهام فرد و اثباتش زیاد مهم نبود. فقط کافی بود در زمان غلط، در مکان غلط باشی تا لینچ بشی. معمولا بعدش هم عکس میگرفتن و حتی به صورت کارت پستال برای همدیگه میفرستادن. فرستادن این کارت پستالا اونقدر باب شده بود که رئیس پست مرکزی مجبور شد ارسالش رو ممنوع کنه. اون پرچم گاهی برای من سنگین ترین جسم دنیا، راه اتاقم تا دم در دفتر طولانی ترین مسیر دنیا و نصبش سخت ترین کار دنیا می شد. یه روز که اتفاقا اون پرچم رو هم نصب کرده بودم، حال خیلی خوبی نداشتم و داشتم می رفتم خونه. اون شبم بارون می اومد. هوا گرفته بود. نشستم تو ایستگاه اتوبوس. انقدر ناراحت بودم که انگار اون ایستگاه اتوبوس جزی از دنیا نبود. اتوبوس رسید. توی حال خودم نبودم. حواسم نبود از در جلو سوار شدم. رنگی پوستا باید از در عقب سوار می شدن. سرم رو انداختم پایین و رفتم نشستم روی صندلی های عقب. راننده پا شد اومد بالای سرم و گفت چی کار می کنی؟ گفتم میرم خونه. گفت نه، منظورم اینه که چرا از در جلو سوار شدی؟ گفتم چه فرقی میکنه؟ گفت فرقشو من میگم. یا پاشو برو پایین از در عقب سوار شو یا تا خونه پیاده برو. من به اطرافم نگاه کردم. احساس تنهایی میکردم. گفتم پیاده میرم. گفت بفرما. چترمو برداشتم و رفتم از در جلو برم پایین. لحظه پیاده شدنم راننده درو زد و چترم گیر کرد. من موندم زیر بارون. 100 متر جلوتر در رو باز کرد و چترم رو پرت کرد بیرون. چترم پاره شده بود. 8 کیلومتر زیر بارون پیاده برگشتم خونه. خیس شده بودم. وقتی ریمون ماجرا رو فهمید گفت تا بوده همین بوده. گفتم چون قبل از این بوده پس یعنی درسته؟ گفت که دارم میگم همیشه همین طور بوده. خودتو ناراحت نکن. گفتم که تا اونجایی که من میدونم رنگ سکه‌ای که من میدم برای استفاده از اتوبوس با رنگ سکه‌ای که سفیدپوستا استفاده میکنن یکیه. هیچ وقت چهره اون راننده رو فراموش نمیکنم. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. اما داستان از اونجا شروع شد که تقریبا 10 سال بعد یه روز معمولی سر کار، یعنی همون فروشگاه لباس، داشتم مشتری ها رو راهنمایی می کردم. نمی دونم اون روز چه فرقی داشت. یه روزی بود مثل همه روزای دیگه. از پنجره بیرون رو نگاه می کردم. با اینکه اول دسامبر 1955 بود و یه 25 روزی تا کریسمس مونده بود، ولی حال و هوای خیابونا داشت تغییر می کرد. بیرون فروشگاه چراغای رنگی نصب شده بود و اون شبم حسابی داشت بارون میبارید و شیشه فروشگاه رو میشست. مردم با خنده و شادی پالتوشون رو میکشیدن روی سرشون و با کیسه‌های خریدشون میدویدن بیرون. من از دیدن مشتری‌ها لذت میبردم. چشمم به یه خانم سیاپوس افتاد که یه کاغذ توی دستاش بود. اومده بود کفش بخره. کاغذ رو داد به یکی از کارکنان فروشگاه. اون کاغذ رو که دیدم یاد یکی از روزای ابتدایی مدرسه افتادم که یکی از دوستان با خودش یه کاغذ آورده بود که روش دوتا پا کشیده شده بود. ازش پرسیدم این چیه؟ گفت مگه تا حالا خودت کفش نخریدی؟ منم کمی منمن کردم و گفتم نه. چه ربطی داره؟ اگه خودت میری پس چرا پاهات رو کشیدی روی کاغذ؟ گفت به خاطر اینکه ما رنگین پوست هستیم توی مغازه نمیتونیم لباسا رو امتحان کنیم. صاحب مغازه کفش رو میذاره روی جای پای روی کاغذ و اگه سایزش درست باشه میخریمش. تا توی این فکرها بودم کارمند با کفش برگشت و به اون خانم گفت که این سایزتونه و اون خانومم با خوشحالی پول رو پرداخت کرد و رفت. نمیدونم چرا من عادت نمیکردم به چیزی که سالها باهاش بزرگ شده بودم. کمی بعد ساعت کاریم تموم شد. حسابی خسته بودم. پالتومو برداشتم و قدم زنون حرکت کردم به سمت ایستگاه اتوبوس. ویترین مغازه‌ها رو نگاه می‌کردم و داشتم فکر می‌کردم که چه هدیه‌ای برای کریسمس ریموند بخرم. همزمان داشتم به این فکر می‌کردم که برسم خونه، کفشامو در بیارم و پاهام رو ماساژ بدم. رسیدم به ایستگاه اتوبوس و چند دقیقه منتظر موندم تا اتوبوس رسید. وقتی سوار اتوبوس شدم، نمی‌دونستم قرار کاری رو بکنم که اون روز کردم. از پله ها اومدم بالا. سرم رو چرخوندم به جلوی اتوبوس و همون لحظه راننده رو شناختم. همونی بود که سالها قبل من رو از اتوبوس پیاده کرده بود. یه لحظه مکس کردم. واقعا دلم نمیخواست با اون اتوبوس برم. ولی دیگه سوار شده بودم. اتوبوس پر از مسافر بود. روی صندلی جلوی ردیف سیاه‌پوستا نشستم. میشد یه ردیف قبل از ردیف سفیدپوستا. از پنجره خیابونا رو نگاه میکردم. اتوبوس توی خیابونای رنگ رنگی و خیس جلو میرفت تا اینکه توی ایستگاه سوم ایستاد، جلوی سالن سینمای امپایر. به تابلوی سردر سینما نگاه کردم. تازه فیلم A Man Alone یا یک مرد به تنهایی اکران شده بود. با خودم گفتم خیلی وقت سینما نیومدم. باید بیایم با ریمون ببینیمش. توی این فکر بودم که سرم رو چرخوندم و دیدم بخش سفید پوستا پر شده. همون لحظه یه خانم سفید پوستم از در جلو سوار شد. به پشت سرم نگاه کردم، دیدم بخش سیاه پوستا هم پره. اون خانم پول بلیط رو پرداخت کرد و کمی مکس کرد. اونم به طرف ردیف سفید پوستا نگاه کرد. آروم آروم حرکت کرد به سمت عقب اتوبوس. 10 ردیف رو رد کرد و اومد بالای سر من وایساد و زل زد به من. من به روی خودم نیوردم و از جام تکون نخوردم. حس می کردم که مثل درختی که ریشه داره به صندلی اون اتوبوس بست شدم. یه جورایی همون لحظه تصمیمم رو گرفته بودم. راننده که منتظر بود اون خانم بشینه تا حرکت کنه، توی آینه اتوبوس نگاه کرد و بلند گفت ردیف جلو رو خالی کنید تا خانم بشینه. 3 نفری که توی ردیف من نشسته بودن با حالت استیصال و با ناراحتی بلند شدن و رفتن آخر اتوبوس وایسادن. من یه نفس عمیق کشیدم و تکون نخوردم. راننده دوباره بلند داد زد. گفتم ردیف جلو رو خالی کنید. من کیفم رو محکم بغل کردم. پاهم رو جمع کردم و سرم رو چرخوندم سمت پنجره تا بدون قرار نیست بلند بشم. وقتی دید من بلند نمیشم ترمز دستی رو کشید. کلاهش رو صاف کرد و راه افتاد سمت عقب اتوبوس. هر قدمی که برمی داشت من بیشتر یاد اون شب می افتادم که من رو پیاده کرده بود و اینکه اون همه راه رو تا خونه پیاده رفته بودم. رسید بالای سر من. خودش بود، همون آدم، همون آدم 10 سال پیش. گفت که کری چرا بلند نمیشی؟ گفتم دلیل نمیبینم که بلند شم. صورتش سرخ شده بود. گفت اگه بلند نشی تا خانم بشینه پلیس خبر میکنم تا دستگیرت کنن. اون بلند حرف میزد ولی من آروم بودم. اون لحظه چهره امت تیل جلوی چشمام بود. امت لوئیس تیل. چند ماه قبل لینچش کرده بودن. پرچم مشکی که برای لینچ شدن امت 15 ساله نصب کردم سخت ترین کاری بود که تا اون لحظه انجام داده بودم. وقتی خبر دادن که چه اتفاقی برای امت افتاده انقدر باورش برام سخت بود که همش کارها رو عقب انداختم تا کسی پیدا بشه و ماجرا رو تکذیب کنه که مجبور نشم پرچم مشکی رو نصب کنم. کسی پیدا بشه و بگه زنده است یا خبر شایع است. اما واقعی بود. امت یه پسر سیاه‌پوست واقعی توی میسیسیپی بود که متهمش کردن به یه خانم 21 ساله سفیدپوست توی یه مغازه متلک گفته. اقوام اون خانم هم چند روز بعد دزدیدنش، شکنجهش دادن، کشتنش و جسدش رو انداختن توی رودخونه. حتی بعدن هم نتونستن ثابت کنن که امت واقعا متلک گفته بوده. دلم میپیچید برای همه دردی که اون پسر کشیده. برای منی که باید پرچم مشکی مرگش رو نصب می‌کردم. برای پدر و مادرش، برای بچه‌هایی که می‌خواستم در آینده به دنیا بیارم و توی این جامعه هر روز و هر روز باید نگرانشون می‌بودم. برای همه سیاه‌پوستا. دوباره سرم رو آوردم بالا و رو به راننده که من رو تهدید کرده بود که به پلیس خبر میده گفتم این کارو بکن. زیر لب غر زد و گفت باشه، الان نشونت میدم. پاهاش رو روی زمین میکوبید و میرفت به سمت فرمون. در اتوبوس رو زد و رفت پایین. از خیابون رد شد و رفت سمت کیوسکی که اون طرف خیابون کنار سینما بود. گوشی رو برداشت و شروع کرد به تلفن کردن. توی اتوبوس صدای پچ‌پچ میومد. سیاه‌پوستایی که پشت سرم نشسته بودن نیمخیز شده بودن تا ببینن این کیه که از جاش بلند نشده. سفیدپوستای جلوی من هم مرتب سرشون رو بر میگردوندند و با تأسف سر تکون میدادن که وقتشون تلف شده و این کیه که به قانون احترام نمیذاره. من هیچ وقت هیچ کار بدی نمی کردم، هیچ قانونی رو نمی شکستم و یه شهروند خوب بودم، ولی اون لحظه تصمیمم رو گرفته بودم. هنوز از پنجره بیرون رو نگاه می کردم به قطره هایی که به شیشه میخوردن و پایین میومدن. نگاه کردم به صورت اون مرد راننده، همینطور به همه سفید پوستایی که جلوی من نشسته بودن. یاد پدر بزرگم افتادم. یه بار که از شهر برمیگشتیم و پدر بزرگم مجبور شده بود سر پا وایسه، وقتی پیاده شدیم بهش گفتم با بزرگ من از سفید پوستا متنفرم. گفت نه دخترم، یادت باشه همه آدم ها مثل همن. هیچ وقت یه نفر رو بدون اینکه بشناسیش از روی ظاهر و رنگ پوست قضاوت نکن. راننده اتوبوس گوشی رو گذاشت و برگشت توی اتوبوس. سردی هوا رو میتونستم احساس کنم. چند دقیقه بعد نور قرمز و آبی چراغ ماشین پلیس اطراف رو پر کرد. همین که پلیس رسید چند تا از سیاه‌پوستا از اتوبوس پیاده شدن و رفتن. شاید فکر کردن واسه شون دردسر میشه. دو نفر از ماشین پلیس پیاده شدن و سوار اتوبوس شدن. راننده اشاره کرد که اونجاست و اونم به سمت من اومدن. من ساکت بودم. پلیس کمی بالای سرم وایستاد و بعد به تابلو اشاره کرد و به راننده گفت این خانم که توی قسمت رنگین پوستا نشسته. راننده تابلو رو برداشت و گذاشت روی ردیف عقب من و گفت نه. من بهش گفتم این ردیف رو خالی کنه. پلیس دوباره به من نگاه کرد و گفت خانم چرا بلند نمیشید؟ چشمامو بهش دوختم. همه صدای توی سرم رو آروم کردم و محکم گفتم چرا اینقدر به ما زور میگین؟ پلیس کمی مکس کرد و گفت نمیدونم. نمیدونم. نمیدونم نمیدونم
نمیدونم
نمیدونم نمیدونم
نمیدونم
نمیدونم نمیدونم نمیدونم
نمیدونم
من محکم گفتم چرا اینقدر به ما زور میدین؟ پلیس کمی مکث کرد و گفت نمیدونم، ولی قانون قانونه. و ادامه داد باید بازداشتتون کنم. بعدش دست کرد و کیف منو برداشت. پلیس همراهش هم خریدامو برداشت و به در اشاره کرد. بلند شدم و ردیف ردیف از کنار آدم‌ها رد شدم. همینطور که پلیسا منو می بردن پایین، می دیدم آدم هایی که جلوی اتوبوس نشسته بودن لبخند رضایت روی لبهاشونه. رفتیم اون سمت خیابون، سوار ماشین پلیس شدم و حرکت کردیم. خیلی ها بعدش گفتن که من از سر جام بلند نشدم به خاطر اینکه خیلی خسته بودم. درسته، روز خیلی طولانی بود و بدنم درد می کرد. ولی این دلیل کاری که کرده بودم نبود. من از تسلیم شدن خسته شده بودم. خسته شده بودم از این که به خاطر رنگ پوستم مثل یه شهروند درجه دو با هم رفتار بشه. من رو به یه پایگاه پلیس بردن. خانوادم با چند تا واسطه و یه وکیل بالاخره تونستن با هم تماس بگیرن. همون شب آزاد شدم و قرار شد دوشنبه هفته بعد دادگاهم برگزار بشه. وقتی برگشتم خونه و از ماشین پیاده شدم، انقدر خسته بودم که رفتم توی اتاق خواب و دراز کشیدم و به تمامی اتفاقای اون شب فکر کردم. کاری که من کردم کار کوچیکی بود. فقط میخواستم برای یه بارم که شده جایی که نشستم بشینم. مجبور نشم جام رو به کس دیگه ای بدم. اونم فقط به خاطر اینکه رنگ پوستش با من فرق میکنه. کاری که اون شب کردم کوچیک بود، ولی اتفاقی که بعدش افتاد خیلی بزرگ بود. من زود خوابم برد. چیزی که اون شب نمیدونستم این بود که بدون اینکه خودم بفهمم یک جنبش رو شروع کرده بودم. از همون بعد از ظهر خبر کاری که کرده بودم داشت پخش میشد. همه به هم زنگ میزدن و میگفتن میدونی امروز چی شده؟ و خبر مثل نور دست به دست می شد. انگار که همه دنبال کورسوی امید می گشتن و اون کاری که کرده بودن بهشون شانس این رو می داد تا امیدوار باشن. تا فردا صبح که من از خواب بیدار شم، هر کسی که منو می شناخت و نمی شناخت می دونست دیشب من دستگیر شدم و چه اتفاقی افتاده. عصر اون روز اعضای NAACP دور هم جمع شده بودن و به توافق رسیدن که در حمایت از من، روز دوشنبه که وقت دادگاهم بود، سازمان اتوبوسرانی رو تحریم کنن. اینجوری اتوبوسرانی پول از دست میداد و میفهمید من تنها کسی نیستم که از اینکه باهام بد رفتاری بشه خسته شدم. من حسابی نگران خانواده‌ام بودم. مرتب به خونمون تلفن‌های تهدیدآمیز میشد و تمامی پنجره‌ها رو با چوب پوشونده بودیم تا اعضای KKK یا کوکلاکس کلان یا گروه همبستگی برتری نژادی سفید بهمون حمله نکنن. بالاخره دوشنبه شد و رفتیم دادگاه. بیرون دادگاه حدود 500 نفر وایساده بودن و داخل دادگاه هم پر بود. نکته جالب اینه که من اولین نفری نبودم که به خاطر بلند نشدن از صندلی اتوبوس دستگیر شده بودم. حداقل 2 زن دیگه در ماهای پیش از اون دستگیر شده بودن. ولی داستان من به سرعت پخش شده بود و برای همه جالب بود که در انتها چی میشه. دادگاه کلن 30 دقیقه طول کشید. چند نفر به دروغ توی دادگاه شهادت دادن که اون شب قسمت سیاه‌پوستا تقریبا خالی بوده و من به عمد صندلیم رو عوض نکردم. دادگاه من رو به پرداخت 10 دلار جریمه و 4 دلار هزینه دادرسی محکوم کرد. جمعاً 14 دلار که البته اون موقع پول زیادی بود. ولی مهم نبود. حالا دلیلش رو واسه‌تون میگم. فردای روز دادگاه، سه‌شنبه، وقتی از خواب بیدار شدم احساس سبکی میکردم. بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه تا صبحانه آماده کنم و برم سر کار. از پنجره بیرون رو نگاه کردم و صحنه عجیبی رو دیدم. پرده رو زدم کنار و دیدم آدم‌های زیادی دارن پیاده روی میکنن تا برن سر مزرعه‌شون یا سر کارشون. بینشون سفیدپوستم بود. عجیب بود. با اینکه تحریم فقط دیروز بود، اما انگار همه تصمیم گرفته بودن که ادامهش بدن. تونتون آماده شدم و با همسایه هماهنگ کردم تا وقتی داره میره به شهر، من رو هم تا یه جایی برسونه. وقتی رسیدم فروشگاه رفتم که آماده بشم. رئیسم اومد پیشم. کمی این پا اون پا کرد. گفت خانم پارکس راستشو بخواین کمی وضعیت مغازه خوب نیست. فروش خوب نیست. بهش گفتم که فروش خوب نیست؟ نزدیک کریسمس؟ گفت آره دیگه، مجبورم کارکنان رو کمتر کنم و ازت بخوام که دیگه نیای. بهش گفتم که غیر از من کسی دیگه ای رو هم اخراج کردی؟ سرش رو انداخت پایین. رفتم پالتوم رو برداشتم و اومدم بیرون. پیاده رو افتادم سمت خونه. هنوز تعداد زیادی آدم داشتن به خاطر کاری که من کرده بودم پیاده به سمت محل کارشون می رفتن و من داشتم پیاده به سمت خونه می رفتم. نمی دونم باید از رئیسم ناراحت می بودم یا نه. مطمئناً با حضور من اونجا کلی از مشتریاش رو از دست می داد. اما موضوعی که این روزا بهش فکر میکنم اینه که الان اسم اون فروشگاه، اون رئیس، اون افسر پلیسی که من رو دستگیر کرد، اون راننده اتوبوس، همشون توی کتابا هست و همیشه طور دیگه ای ازشون یاد میشه. فروشگاه ترجیح داد من رو از کارم اخراج کنه، در حالی که همون روزا بعضیا تا روزی 30 کیلومتر رو پیاده راه میرفتن تا از اتوبوس استفاده نکنن. ماهای بعدش خیلی سخت گذشت. ما مدام توی ترس زندگی می‌کردیم. من نمیتونستم کار مناسبی پیدا کنم. اما همون روزا 40,000 سیاه‌پوست مونتگومری و بعضی از سفیدپوستا دیگه از اتوبوس برای رفتن به سر کار یا مدرسه استفاده نمی‌کردن. بعضیا پیاده می‌رفتن، کسایی که ماشین داشتن بقیه رو می‌بردن یا اینکه با دوچرخه می‌رفتن. اینقدر آدم‌هایی که پیاده این طرف و اون طرف می‌رفتن زیاد بود که نمی‌شد نادیده‌شون گرفت. اتوبوس‌ها مسافرای زیادی رو از دست داده بودن. این بایکوت برای 381 روز ادامه پیدا کرد و سمبولی شد از مردمی که از تبعیض خسته شده بودن. روزنامه ها مرتب درباره این موضوع می‌نوشتن. در نهایت دولت باید کاری می‌کرد. چون شرکت اتوبوسرانی تا مرز ورشکستگی رفته بود. بعد از 381 روز بالاخره قانون رو عوض کردن. سیاه‌پوستا دیگه مجبور نبودن توی بخش خاصی از اتوبوس بشینن و تابلوهای جداسازی توی اتوبوس برداشته شد. من فقط یه آدم معمولی بودم و خودم از چیزی که باعث شروعش شدم شگفت‌زده بودم. البته هنوزم سیاه‌پوستا و سفیدپوستا با روش‌های مختلف از هم دیگه جدا می‌شدن، ولی ماجرای اتوبوس شروعی بود برای تغییر تبعیض‌ها. این روزا دیگه وقتی سوار اتوبوس میشیم خبری از تابلوی جداسازی نژادی نیست، انگار که از اولم نبوده. چیزی که 50 سال پیش یه حقیقت پذیرفته شده بود، این روزها حتی فکر کردن بهش هم مسخره به نظر میرسه. با اینکه امروز قوانین تغییر کرده، ولی هنوز هم خبرهایی مثل خشونت پلیس از روی تبعیض رو هر روز میشه شنید. شاید تغییر قانون سخت بود، ولی یه روز بالاخره اتفاق افتاد. ولی عوض کردن فکرها گاهی خیلی خیلی سخت‌تره و البته کار مهمتریه. این اپیزود 8 پادکست آن بود و داستان روزا پارکس. همونطور که اول اپیزودم گفتم، این داستان خیلی برای من تأثیر گذاره و فکر میکنم برای خیلی از آدمهای مختلف در سراسر دنیا هم همینطوری باشه. اوباما توی مراسم بزرگداشت روزا پارکس گفته بود اگر من امروز اینجا به عنوان رئیس جمهوری ایستادم، برای اینه که یه روزی روزا پارکس از روی صندلیش بلند نشده. و موضوع دیگه این که اون اتوبوس الان توی موزه نگه داشته میشه و همه میتونن ازش بازدید کنن. ما رو توی توییتر، اینستاگرام، تلگرام با آیدی This is on podcast دنبال کنید. همینطور میتونید آهنگای استفاده شده در این اپیزود رو هم در سایت orsi.com بشنوید و دانلود کنید. ممنونم از بچه های پادکستری که توی تولید این اپیزود بهم کمک کردن. بچه های سازنده رواق، اجنبی، هلیتاک، کارما، سینماتوگراف، روزن و همینطور از سینای عزیز از سیناتا و دوستانشون، از زهره برای ادیت متن، نکیسا برای ادیت پادکست، امیر برای نگارش، امین برای ضبط و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی ممنونم. آها، اینم بگم که آهنگی که ابتدای این اپیزود شنیدین اسمش سندمنه. سندمن یا مرد شنی یک شخصیت افسانه‌ای توی اروپاست که وقتی یکی میخوابه میاد و روی چشماش شن جادویی میپاشه تا خواب خوب ببینه. نسخه ای که ابتدای اپیزود شنیدین مال سال 1954 و این سندمنی که قرار آخر بشنوین نسخه 2017. خیلی چیزا تغییر کرده، حتی توی موسیقی. همه چیز تغییر میکنه، همه چیز. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Mrs. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest I've ever seen. Give her two lips like roses and clover. And tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest I've ever seen.
give her the word that I'm not a rover, and tell her that her lonely nights are over. Ooh, Sam, I'm so alone, don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam, Mr. Sam, and bring me a dream. Oh, Sam, Mr. Sandman, bring me a dream. Roses and clover, and tell her that her lonely night.